امام خمینی رحمت الله علیه از 13 آبان سال 1342 تا 12 بهمن سال 1357 یعنی حدود 14 سال در تبعید به سر برد و در سال 1343 ابتدا به ترکیه و پس از مدتی به عراق تبعید شد و اوقات پایانی دوری از وطن را در فرانسه و در دهکدهی به نام نوفل شاتو گذراند. مجدداً تبریک عرض می‌کنیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و دعوتتون می‌کنم در حالی که به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم از رادیو گفتگو برنامه زنگار رو بشنوید.
نفوذ از طریق این صورت میگیره که اذهان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلامی داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن، گستردگی این نفوذم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه بلنگار داریم.
زنگار
هر انقلاب و تغییری در جوامع ضمن تأثیر پذیری از آثار هنری موجب زایش جریانها، مکاتب و سبکهای هنری جدیدی می شود. عصر جدید و دنیای صنعتی در پی یک انقلاب فرهنگی و هنری به نام رنسانس در اروپا ظهور کرد، همچنان که انقلاب شوروی سبکهای جدیدی را در ادبیات و سینما به وجود آورد و انقلاب ها و جنبش های اجتماعی عدالت خواهانه و ضد استعماری در امریکای لاتین شعر و سرود های تازه ای را در این ملت ها تنین انداز کرد و موج سینمای سوم را در آن منطقه به بار آورد. اما انقلاب اسلامی ایران یکی از تحولاتی است که بیش از آن که از هنر و ادبیات تأثیر بپذیرد موجب شکوفایی و اعتلای هنر در ایران و بخش هایی از جهان شد. شعر و داستان نویسی، سرود و موسیقی، سینما و تئاتر عرصه‌هایی در وادی فرهنگ و هنر ایران زمین هستند که با انقلاب سال 1357 و سرنگونی رژیم شاهنشاهی روی کار آمدن نظام اسلامی با تغییرات تازه‌ای مواجه شدند. انقلاب اسلامی رخدادی عظیم بود که دستاوردهای بسیاری در تمامی عرصه‌ها به ویژه فرهنگ و هنر پدید آورد. هنرمندان در راستای توسعه و ترویج و انتقال پیام انقلاب اسلامی به نسل جوان با زبان هنر نقشی مهم ایفا کردند و بدین ترتیب ارتباط و پیوندی نزدیک با اقشار مختلف مردم شکل گرفت. تا قبل از این و در زمان حکومت شاهنشاهی سیر حرکت فرهنگ و هنر نزولی و به سمت ابتذال بود. حسن ابراهیمزاده نویسنده و پژوهشگر در این باره میگوید
بین شاه و رضا شاه تنها تفاوتشون تفاوت تاکتیکشون بود، اما راهبرد و استراتژی اصلی اونها محو اسلام بود. یعنی اگر رضا شاه اومد چادرها را از سر زنها برداشت، لباسهای متعدد شکل رو اجباری کرد، اگر حوزه های علمیه را بس امامه ها را از سر برداشت، شاه به یک گونه دیگری با یک حرکت فرهنگی دیگری این مسیر رو داشت طی می کرد و داشت می رفت یک سمتی که نمونه بارز اون رو ما در سال 1356 در جشن های فرهنگ و هنر شیراز مشاهده داریم میکنیم. یعنی میبینیم کسی مانند فرح خودش دیدگاه های چپگرایانه و کمونیستی داشت و جست روشن فکری میگرفت با اون پیشینهی که حالا باید به کتاب فردوس مراجعه کرد و اینی که اصلا چجور ایشون ملکه ایران شد با اون حالت ابتذالی که هست نگاه کنیم، میبینیم که فرح حرکتی رو که با عنوان فرهنگ و هنر آغاز کرده بود و شروع شده بود در سال 1356 در جشنهای فرهنگ هنر شیراز، میبینیم که علناً در ماه مبارک رمضان این جشن برگزار میشه و در اونجا مردم شاهد نمایشنامه میشوند با اون انجام اعمال منافی عفت علنی در خیابان. یعنی این حرکت حرکتی بود که رژیم داشت دنبال میکرد. جالب اینجاست که حرکت های ضد فرهنگی که شاه داشت انجام میداد رو انقلاب سفید مینامیدن و هر کسی هم که در مقابل این تفکر و در مقابل این حرکت‌های ضد فرنگی شاه و ایادی شاه می‌ایستاد رو به عنوان ارتجاع سیاه محکوم می‌کردند. یعنی اگر آدم ببینه و تاریخ رو ورق بزنه به خوبی می‌فهمه که به هر حال حرکت فرهنگی که اونا آغاز کرده بودن یک حرکت بسیار خطرناکی بود، به ویژه اینه که شما در چند سال پایانی، یعنی همزمان با تغییر مبدأ تاریخی به پادشاهی و حرکت‌های ضد فرهنگی و رشد لومپنیسم در حاشیه شهرها و ترویج فیلم فارسی و رواج بی‌عفتی و بی‌حجابی، یک حرکت بسیار خزنده و خطرناکی را هم شاه انجام داد که خوشبختانه خیلی به درازا کشیده نشد و اون تأسیس اردوگاه‌هایی برای دانش آموزان در شهرهای شمالی و در شهرهای خوش آب و هوا و در هر استانی بود که همه دانش آموزان، حتی دانش آموزان ابتدایی رو در اون، خدمت شما عرض کنم، اردوگاه‌ها می‌بردن چند روز و اونها رو به سمت، خدمت شما عرض کنم که، اباحه‌گری و به سمت لاابالی‌گری و به سمت کارهای منافع عفت سوق میدادن، که اگر این حرکت حداقل از سوی اونا مثلا 5 سال 10 سال زودتر آغاز میشد چه بسا که دیگه کار برای، خدمت شما عرض کنم که، نیروهای دینی خیلی سخت بود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد و پیشرفت هنر و ادبیات ایرانی از دو جنبه قابل بررسی است. نخست، شتاب گرفتن حرکت روبه جلو در بسیاری از رشته‌های هنری به واسطه تعهد، مسئولیت و پیوند با مردم، و دوم، رجوع به فرهنگ غنی و گرانمایه اسلامی و ایرانی. عمق این تأثیرگذاری را بر سینما و در سالهای اول پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد بودیم، چرا که انقلاب اسلامی مانند هر پدیده اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیگری برای بازتولید و انتقال آرمانهای خود به نسلهای آینده به شکوفایی و تثبیت در آثار هنری نیاز داشت و به همین دلیل این عرصه را به طور کامل متحول کرد. هم سینمایی آمیخته با آیین‌ها و ارزش‌های اسلامی و انقلابی ظهور کرد و هم شاهد رونق و احیای اقتصادی سینما در سال‌های دهه 60 و اوایل دهه 70 خورشیدی بودیم. این دگرگونی و احیاگری در سایر رشته‌های هنری نیز به عین اتفاق افتاد. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه فرهنگ و هنر روح جوامع است و پویایی و تحرک مردم یک سرزمین، شکوفایی استعدادی آنها و پیشرفت علمی و صنعتیشان نسبت تام و تمام با اقتدار فرهنگیان مردم دارد. به همین دلیل نخبگان و روشنفکران راستین ایرانی طی یک قرن اخیر که فرهنگ بومی و اصیل کشور در اثر حضور و رسوخ فرهنگ بیگانه دستخوش تهدید و تغییر قرار گرفته بود، همواره دغدغه حفظ استقلال و استعلای فرهنگ خودی را داشتند. این موضوع را نباید فراموش کرد که خالقان محصولات فرهنگی و به ویژه هنرمندان مهمترین و تأثیرگذارترین نقش را در اوج افول فرهنگی کشور دارند. به همین دلیل هم تلاش برای واگرایی هنرمندان از اصول اصیل فرهنگی کشور که در مفاهیم انقلاب اسلامی متبلور و متجلی شدند از سوی رهبر معظم انقلاب یک اقدام شیطانی توصیف شده، زیرا این واگرایی به مرگ روح اجتماعی منتج خواهد شد. در واگرایی نوعی معنای پسرفت وجود دارد و دال بر این است که حوزه فرهنگی به جای اینکه به سمت رشد و شکوفایی گام بردارد دچار عقب گرد شود. مفهوم واگرایی به تهاجم فرهنگی نیز برمیگردد، زیرا در آن نوعی خود باختگی و از دست رفتن اعتماد به نفس نیز به چشم می‌آید. یعنی به جای آنکه به ریشه‌ها و اصالت‌های فرهنگی توجه شود، حرف‌های بیگانگان مهم می‌شود. یکی از نشانه‌هایش نیز پر شدن کتاب‌های ترجمه‌ای در بازار نشر است. به جای اینکه آثار و نوشته‌های شاعران و نویسندگان ایرانی ترجمه شده و در دسترس مردم سایر کشورها قرار گیرد، اینجا سیل کتاب‌های غربی بود که در بازار کتاب ایران به چشم می‌خورد. عامل اصلی واگرایی فرهنگی تعلل و انفعال نهادهای مسئول در این زمینه است، طوری که بسیاری از برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی تعطیل شدند. اینکه نهادها و مسئولان فرهنگی کار نمی کنند و از زیر بار مسئولیت می گریزند نیز معنای دیگر از واگرایی است، هرچند که نمی توان مسئولیت فردی هنرمندان را نسبت به جامعه نادیده گرفته این کار کرد، اما بدون تردید نقش مدیران فرهنگی در سازماندهی اهالی فرهنگ و هنر همچنین زمین سازی برای بروز ذوق و استعداد آنها غیر قابل کتمان است. به همین خاطر نیز برخی از کارشناسان معتقدند که اهمال کاری مسئولان فرهنگی زمین ساز تلاش های غربی ها برای واگرایی هنر از مفهوم انقلابی را با خود به دنبال دارد. این موضوع را نباید فراموش کرد که بخشی از این مسئله به سیاست‌های فرهنگی مسئولان در بعد اقتصادی هنرمندان باز می‌گردد. وقتی هنرمندان در چرخه بی‌رحم زندگی درگیر شده و مشغول حاشیه شوند، ممکن است به مرور تحت تأثیر جریان‌هایی قرار گیرند و انگیزه و حس و حال انقلابی در وجودشان تقلیل پیدا کند. وقتی که هنرمند از جانمایه‌های پیشبرنده حماسی و انقلابی تهی شود، این مسئله آرام آرام در هنرش جلوه می کند و منجر به واگرایی می شود. سید محمد هادی میرطاهری، کارشناس دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، درباره مهمترین مسئله هنرمندان که همان اقتصاد و معیشت است خاطر نشان می کند.
مسئله هنرمندان به صورت کلی امروز مسئله اقتصادی و معیشتشون هست. حالا معیشت که میگم منظور حالا خیلی مسائل خوردشون مد نظرم نیست. باز من میخوام تاکید کنم این راه برده بازار پردازی صنایع فرهنگی در کشور و تحول در اقتصاد صنایع فرهنگی، این که صنایع فرهنگی از وضعیتی که مدل سفارشی از سمت نهادهای دولتی باشه خارج بشه، بره به سمت کسب و کارهای این حوزه، یعنی اون هنرمند انقلابی ما، هنرمندان ما که دغدغه‌مند هستن به صورت کلی نسبت به کشور، نسبت به هویت ملی ما، نسبت به هویت انقلابی ما دغدغه‌مند هستن، این هنرمندان بتوانند از ظرفیت کسب و کار توی حوزه فرهنگی استفاده کنند، بتوانند با کسب و کارهای این حوزه مشارکت کنند، مشارکت در مالکیت فکری آثارشون بکنن، این میتواند اون به نظر بنده بزرگترین کاری که نهادهای دولتی میتونن انجام بدن این هستش که این مشارکت های مالکیت فکری رو تسهیل بکنن، تسهیلگری بکنن، برای اینکه هنرمندان دغدغه‌مند ما در ساحت هویت ملی، هویت انقلابی بتوانن با کسب و کارهای فرهنگی وارد قرارداد مشارکت مالکیت فکری بشن، مشارکت بکنن برای تولید آثار فرهنگی در کشور و از این طریق نفع ببرن، هم مسائل اقتصادیشون حل بشه و هم تاثیرگذار بشن روی سبک زندگی کودکان و نوجوانان ما. به واسطه اینکه مسائل اقتصادی این حوزه حل میشه، میتونن روی پای خودشون بایستن و مستقل باشن، به جای مدل سفارشی و وابسته بودن به سفارش از سوی نهادهای دولتی، خودشون مبدع باشن، نوآوری کنن توی حوزه فرهنگی و آثاری رو خلق کنن و در جامعه از طریق کسب و کار این حوزه بتوانن به صورت مستقل کار خودشون رو توسعه بدن و رشد بکنن.
علاوه بر این، سال هاست که در عرصه فرهنگ و هنر شاهد یک جریان خطرناک و تهدید کننده با عنوان پولهای آلوده هستیم. پولهای آلوده بیشتر در بخش خصوصی جریان دارد و توسط سرمایه داران، فعالان اقتصادی و گاه حتی اختلاسگران با اهدافی مانند پولشویی و حتی بهره بری سیاسی وارد عرصه فرهنگ و هنر می شود. پولهای آلوده معمولاً صرف تولید آثاری می شوند که می توان آنها را مصداق واگرایی هنر از مفاهیم انقلابی دانست. همچنین این نوع پولها موجب بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی گسترده بین هنروران و خالقان آثار شده و این نابرابری فاحش به واگرایی هنرمندان از انقلاب دامن می زند. تجربه نشان داده که بر سر کار بودن مدیران بی دغدغه یا فاقد تعهد راستین به فرهنگ ملی و انقلابی، جریان واگرایی را با شدت و سرعت بیشتری همراه می‌کند. یکی از کارهایی که می‌تواند تلاش‌ها برای واگرایی هنرمندان از انقلاب را فرهنگی کشور را به خوبی مدیریت کرده و جامعه را در مقابل هر تهدید فرهنگی واکسینه کند. دولت باید در مسائل مربوط به فرهنگ و هنر حضوری فعال داشته باشد تا به این واسطه هنرمند انقلابی به شکلی حقیقی تشویق شود، بدین ترتیب که به او کمک کند، امکانات در اختیارش بگذارد و صحنه را از عناصری که مانع رشد او می‌شوند خالی کند. همینطور با کسانی که از فیلم و سینما علیه جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند هوشمندانه برخورد کنند و مانع آنها شود. میرساهری درباره مهمترین وظیفه دولت در برابر هنرمندان دغدغه‌مند تصریح می‌کند:
دولت مهمترین نقشی که میتونه نسبت به هنرمندان دغدغه‌مند در حوزه هویت ملی و هویت انقلابی ما هستن، مهمترین نقشی که میتونه در این در رابطه با این هنرمندان ایفا بکنه این هست که تنظیمگری کنه در حوزه های مختلفی که سازمان ها، نهاد ها و شرکت های زیر مجموعه نهادهای دولتی. اگر تنظیمگری های اتفاق بیفته در راستای این که غیر از بحث سفارش به هنرمندان، در حوزه های مختلف دیگر توسعه دهنده بازار محصولات فرهنگی در کشور باشند، این از طریق تنظیمگری هایی که در ساحت های مختلف در حوزه تضمین، در حوزه دیدبانی و ارزیابی و گرفتن بازخورد مخاطب، در حوزه تبلیغ و ترویج محصولات فرهنگی و در حوزه های مختلف، اگر تنظیمگری هایی از سوی نهادهای دولتی اتفاق بیفته، این بسیار کمک بزرگی هست برای تولید کنندگان دغدغه‌مند محصولات فرهنگی در کشور که بتونن تولیدات خودشون رو در کشور به مخاطب اصلی خودشون، مخاطب کودکان و جوان برسونن. مهمترین مشکل هنرمندان ما و تولید کنندگان این حوزه این هست که دسترسی ندارن به مخاطب کودک و نوجوان و نهادهای دولتی ما به واسطه کارکنانشون، کارگران، کارمندان و انواع مختلف حالا دسترسی هایی که این نهادها دارن، ظرفیت بزرگی دارن برای معرفی، تبلیغ، ترویج و ایجاد یک بازار مطمئن برای محصولات فرهنگی در کشور. بنابراین مهمترین نقشی که دولت میتونه ایجاد داشته باشه تو این زمینه تنظیمگری، به اصطلاح تنظیمگری در ساحت بازارپردازی محصولات فرهنگی در کشور هست.
از دیگر راه‌های دفاع از هنر و هنرمندان در مقابل واگرایی، نزدیک شدن نیروهای فرهنگی متعهد به آثار هنری و خالقان آنهاست. یکی از اتفاقات اسفناک امروز آن است که بسیاری از افراد این حوزه آخرین رمان‌های روز را نمی‌شناسند، با آخرین شاعران معاصر آشنایی ندارند و از جریان هنرهای تجسمی، سینما، تئاتر، موسیقی و سایر مباحث هنری بی اطلاعند. توجه درست و مبنایی به فرهنگ، هنر و ادبیات می‌تواند به مثابه واکسن به نیروهای فرهنگی یاری رساند، زیرا ویروس همیشه از جایی که ضعف وجود دارد وارد می شود. این ویروس همان شبیخون و نفوذ فرهنگی است که فضای فرهنگ، ادبیات و هنر را آلوده می کند. یعنی فضایی که باید بر پایه تفکر، تعمق و اندیشه متعالی استوار باشد، ناگهان دستخوش تغییرات ناشی از نفوذ غربی شده و اصالت خود را از دست می دهد. به همین دلیل باید با شناخت شاخصه‌های هنر انقلابی که مهمترین ویژگی آن حریت، آزادگی و آزادی طلبی است، با نظام سلطه و کشورهای سلطه‌گر مبارزه کرد. هنر متعهدانه و انقلابی با فطرت الهی انسان‌ها همسوست و به واسطه حق و حقیقت طلبیش راهی است به سمت کسب معرفت. هنر انقلابی هنری نخبه‌گرا و ویژه خواص جامعه نیست. هنری است برخواسته از دل و ذهن هنرمندان مردمی برای مردم. هنری که جامعه را به مقاومت و ایستادگی بر سر ارزش‌ها و آرمان‌ها دعوت می‌کند. شاید بارزترین ویژگی یک هنرمند متعهد به تعبیر سید شهیدان اهل قلم شهید مرتضی آبینی مسئولیت شناسی باشد. مسئولیتی که در قبال هنر، فرهنگ، مردم، کشور، باورها و اعتقاداتش هنرمند احساس میکند. شهید آبینی معتقد بود هنرمند موحد ضمن آنکه باید جهان را نشانه ای از حق ببیند و به تبعیت از این تعهد در هنرش به حقایق متعالی اشاره داشته باشد و در این مسیر حرکت کند، به همان میزان باید زبان نمادین اشیا را با توجه به این حقیقت پیدا کند که هر شی در واقع آیت و نشانه حق است و از وجه خاصی به حق اشاره دارد. قنبری درباره شاخصه های هنرمند متعهد میگوید:
یک هنرمند متعهد هنرمندی است که اولا ریشه هنرش رو منتسب به دین مبین اسلام بدونه، به عنوان دینی که به هنر به معنای واقعی احترام قائله. نکته دوم بحث ملیتشه، یعنی ما الان متاسفانه کسانی که عنوان مزدور رو براشون انتخاب میکنیم کسانی هستن که این ملیت رو زیر پا گذاشتن، یعنی پشت کردن به هویت خودشون. مادر ما تنها کسی نیست که ما رو زاییده و به دنیا آورده، مادر ما وطن ماست. وقتی که این هنرمند خیانت میکنه و تعهد خودش رو از بین میبره نسبت به مام وطن، دیگه نمیشه روش خیلی حساب کرد. یعنی یه جایی یه صحبتی میکنه که این داره ضربه میزنه، یک موضع میگیره، یک اثر هنری رو خلق میکنه که این ضربه میزنه به کشور خودش که در اصل مادر خودشه، این میشه گفت اون لفظ تعهد رو باید براش ازش گرفت، یعنی بهش اطلاق نکرد. موضوع سوم با سواد بودنه. ببینید امروز در دنیا حتی فوتبالیست ها دارن مدارج عالی رو طی میکنن، یعنی اینکه اگر ما میخوایم بگیم فلان هنرمند متعهد، فلان بازیگر، فلان بازیکن، به مدرک تحصیلیش هم داره نگاه میشه. چرا؟ چون قبلا یه الگوسازی شده بود از این جریان و از این مسیر به یک دستگاه کوتاهی برای ثروتمند شدن نگاه میشد. اما امروز وقتی که میبینیم فهم یک هنرمند، فهم یک سلبریتی، فهم یک انسان متعهد بیشتر از اون سطح سواد عمومی مردم هست، واقعا خب جامعه هم رو شبای دیگه ای داره، جامعه هم این پذیرش رو نسبت بهش داره. حتی در شعرهایی که ترانه سرا بودن و واقعا متعهد بودن و از دنیا هم رفتن و ازشون خدا رحمتشون کنه، اینها سطح علمی بسیار خوبی رو داشتن. و حالا نکات دیگه هم هست که من خدمتتون عرض میکنم، صاحب مطالعه بودن، در مسیر تعالی کشور حرکت کردن، حتی اگر نقد میکنن نقد منصفانه همراه با ارائه راهکار داشتن، اینها همه کمک میکنه به اینکه یک هنرمند هم بتونه به صورت متعهدانه هم با تخصص بالای خودش جهت سازی بکنه، جریان سازی بکنه و اون جمعی که دارن از او الگو برداری میکنن رو به سمت صلاح و سعادت راهنمایی بکنه، رهنمون بشه، نه متاسفانه به سمتی که از اون فضا به عنوان یک فضای تیره و فضای رو به انحطاط و تاریکی یاد بشه.
Come on. آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمانهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه ای مدت ظله الهی، مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یوم الله 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش‌های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ‌ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
انتظار به سر می رسد. تومار خاندانی در هم پیچیده می شود و جوانی نو سر از خاک بیرون می زند. از آن پس خمینی چشمه نوری می شود که فقط با گذشت 10 طلوع بنیان سیاهی را از ملک ایران برمی کند. اندک اندک دریای ایران در ساحل چشمه جماران آرام می گیرد و انوار روح خدا تمام افق‌ها را جلا می بخشد. جماران پناهگاه تبعیدیان، مأمن زندانیان و مرهم زخم خوردگان می شود.